اینجا به آغوش تو برگردم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در خدمت شما ایم. در این برنامه می‌پردازیم به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم که آقای دکتر به استودیو تشریف آوردن. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با نام و یاد خداوند سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
خب آقای دکتر، ما توفیق این رو داریم که در برنامه کیمیای کلمات در هر برنامه اثری رو معرفی کنیم. اون اثر رو شما به نکات ریزش بپردازید و شنوندگان رو آشنا کنید با آثار ماندگار حوزه ادبیات فارسی. برای این نوبت از برنامه چه کتابی رو انتخاب کردید؟
والا فکر کنم اگر ما بعد از آثار سعدی به تاریخ بیهقی بپردازیم،
بله،
چون تاریخ بیهقی مرز ادبیات و تاریخ، یعنی از یک طرف هم تاریخ هم ادبیات، و این کتابی که در تاریخ ما کمتر بهش پرداخته شده در 100 سال اخیر اهمیتشو پیدا کرده و کتابی بسیار بسیار خواندنی و دلنشین و خوانندگان ما میتونن انس و الفت زیادی با این کتاب بگیرن.
تشکر میکنم از انتخابتون آقای دکتر. از علاقه مندان به حوزه ادبیات فارسی به ویژه تاریخ بیهقی که جایگاه خاصی رو در ادبیات ما داره دعوت میکنم که همراه ما باشن. انشاءالله فکر میکنم چند برنامه رو به این اثر ستورگ و ماندگار ادب فارسی بپردازیم.
انشاءالله.
کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و تاریخ بیهقی رو قراره که دربارش صحبت کنیم، درباره ویژگی های این اثر بزرگ. در خدمت شما ایم آقای دکتر و سرخوش.
عرض کنم خدمتون تاریخ بیهقی در واقع نقطه عطف تاریخ نویسی نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلامه.
بله.
بیهقی کارهایی رو انجام میده که هیچ تاریخ نویسی به اون شکل نه در ایران و نه در جهان اسلام در اون زمان انجام نداده بوده. کاری که بیهقی میکنه از چند جهت بی نظیره که من الان اینها رو رفته رفته یعنی یواش یواش عرض خواهم کرد. مسئله که بیهقی داره اینه که بیهقی دبیره، دبیر دیوان رسالته. ما اگه پیشینه دبیرها رو در تاریخ و فرهنگمون ببینیم خواهیم دید که یکی از مهمترین شغلها و شغلهای دیوانی دبیری هست. بله. و این دبیری خودش مراتبی داشته که دیگه مثلا فرض کنید که بالاترینش که می شده رئیس دیوان رسالت یک چیزی در حد وزیر بوده. در دوره اشکانیان این سیستم اداری شکل می گیره. در دوره ساسانیان در ایران این سیستم دبیرها خیلی پیچیده تر میشه. البته ما فردوسی در شاهنامه به این اشاره میکنه که نخستین کسی که فن دبیری رو رواج داد طهمورث بود، یه حالت اسطوره‌ای بهش میده.
بله.
و این دبیری گسترش پیدا میکنه، بعد از اسلام هم پیشرفت میکنه، خصوصا در دوره خلفای اموی و عباسی چنان پیشرفتی میکنه که جزء ارکان مهم حکومتی به حساب میاد. 10 نوع دبیر داشتیم بنابر اون چیزی که از کتابهای تاریخ نقل شده و کتابهای بسیاری در مورد دبیری، شرایط دبیری و اینکه دبیر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. 10 ویژگی خاص برای دبیرها قائل بودن که نشون میده از اهمیت دبیره. تازه این 10 ویژگی واسه دبیری بوده که تازه میخواسته به عنوان یک کاتب و یک نویسنده جز در دیوان رسالت کارشو شروع کنه.
در رده های پایین.
بله در رده های پایین. این باید سالها نزد استاد کار میکرده، یاد میگرفته، تجربه میاندوخته، بعد درستی، صداقت، وفاداریش رو ثابت میکرده که بتونه بره به رده های بالا برسه. تمام این مراحل رو بیهقی طی کرده. یعنی بیهقی در این دیوان رسالت غزنویان پخته شده تا سن 85 سالگیش که فوت میکنه. چند سال قبل از اون اتفاقی میفته براش، سعایت میکنند حسودان براش، به قول امروزی ها میزنن، دسیسه درست میکنن و به زندان میفته. بعد که از زندان میاد بیرون یادداشتاش رو جمع میکنه و اون چیزی که ما امروز بهش میگیم تاریخ بیهقی رو به وجود میاره و از روز اولی که در دیوان رسالت بوده حدود 27 سالگیش زیر نظر بونصر مشکان به فکر این بوده که تاریخ بنویسه.
بله.
و به خاطر همین یادداشت برمی‌داشته. حالا این یادداشت گاهی به صورت یادداشت روزانه بوده، گاهی نه، مثلا چند وقت یک بار می‌نوشته، ولی سندهای خیلی خیلی خوبی به دست میده که تا اون زمان در جهان اسلام این اتفاق نیفتاده بود. چون تاریخ نویسی ما در جهان اسلام بر مبنای این بود که ما تاریخ پادشاهان رو و تاریخ حکومت‌ها رو می‌نوشتیم و مردم حضوری نداشتن و اونم غالبا تاریخ جنگ‌ها، پیروزی‌های یک پادشاه بود، یک تاریخ دستوری بود و همیشه اون پادشاه رو، اون حاکم رو عادل، درستکار، مردمدار، مؤمن معرفی میکرد. ولی بیهقی میاد از دل حاکمیت، از دل حوادث برای ما روایت میکنه و روایت متقن، درست، استوار و با صداقتی رو انجام میده. حالا در خلال برنامه عرض خواهم کرد که چرا ما این صفتهای مثل محکم، درست، متقن اینها رو برای تاریخ بیهقی به کار میبریم.
ممنونم از شما آقای دکتر. با ادامه کیمیای کلمات همراه شمایید. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم. درباره تاریخ بیهقی داریم صحبت میکنیم و خود ابوالفضل بیهقی. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به شخصیت بیهقی که علاوه بر این که خب یک دبیر بسیار ارزشمندی بوده، نگاه تیزبین و جامعه شناسانه بیهقی به اطراف خودش در آثارش کاملا مشهوده. به غیر از این که خب بیهقی وزارت رو بر عهده داشته، به نظر شما چه کارهای دیگه‌ای انجام داده که خیلی تاثیرگذار بوده؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینیم، ما با یه نگاهی اگر بکنیم به کتاب چهار مقاله نظامی عروضی،
بله،
در یکی از اون مقاله، چهار مقاله، یکی از مقالاتش مقالات دبیریه.
بله.
بعد اونجا در چند صفحه شرایط دبیر و ویژگی‌هایی که یک دبیر باید داشته باشه رو میگه و بعد حکایت‌های رو نقل میکنه که مثلا ابو حنیفه اسکافی اینجوری بود، فلانی اینجوری بود. تسلط تمام این دبیرها رو به زبانی که می نویسند، فارسیست یا عربی، نشون میده که باید بسیار مسلط باشن از جهت زبانی، بدونه که چه چیزی رو بنویسه، چطور بنویسه. حکایتی رو نقل میکنه آقای نظامی عروضی که قاضی رو در شهر قم میخواستن برکنار بکنند، بعد پادشاه دستور میده که آقای اینو ورش دارید، تو نامه بنویسید بگید عزل شده، بلند شه بره. لحن خیلی زننده ای هم میگه. بعد اون دبیر قدر و منزلت اون قاضی رو میشناخته و نمیخواستن بگه که شما به چه سببی، به چه دلیلی دارید عزل میشید از این کار. خیلی محترمانه در این حال محکم میخواسته این مسئله رو به گوش قاضی برسونه. نامه مینویسه که ایها القاضی به قم قد عزلناک فقم، ای قاضی شهر قم عزلت کردیم، قم بلند شو، بلند شو برو پیکارت. جوری بگه که نه دلیل رو میگه، نه خیلی بی احترامی میکنه، در ضمن محکم هم هست. در چهار مقاله نظامی عروضی میگه، میگه دبیر باید این صفتها رو داشته باشه، زبان‌آور باشه، مسلط باشه، بدونی چی میگه. اولی چیزی هم که توصیه میکنه که دبیران باید بخونن، میگه باید بر قرآن مجید و احادیث پیامبر تسلط داشته باشه، چون جاهای لازمه که از اینها استفاده کنه، ضمن این که شیوه بلاغی رو هم بدونه. حالا در زمان بیهقی دیوان رسالت غزنویان به فارسی میگشته،
بله،
و باید به زبان فارسی بوده. بیهقی عربی رو خوب آموخته بوده، یک مدتی به عربی می نوشته. بعد که این دستگاه بر می گرده به فارسی، بیهقی هم نثرش رو بر می گردونه به فارسی، و این نثری که بیهقی ازش استفاده می کنه در واقع یک نثر خیلی رسمی نیست، یک نثریست بسیار بسیار زیبا، صیقل خورده و نشان از تبحر بیهقیه. عناصر بسیار بسیار زیادی رو از زبان عامیانه وام میگیره، از زبان گفتار وام میگیره، به اضافه یک ویژگی هایی که بیهقی از زبان عربی آموخته و مثلا به کار بردن قیدهاش نشون میده که بیهقی خیلی تسلط به زبان عربی داره و زبان عربی تو ذهنش مونده. یک زبانی داره این تاریخ بیهقی که این زبان بسیار بسیار شیرین و دلنشینه. هر خواننده‌ای که با این زبان سر و کار داره تاریخ بیهقی رو میخونه، به خط سوم چهارم نرسیده جذب میشه، چون نثر بسیار دلنشینه.
بله، بسیار پرکششه این متنایی که،
بله،
بعد تاریخ بیهقی.
حالت بعدیش کاری که بیهقی میکنه، تیزهوشی که به خرج میده، مسئله روایت هست. تاریخ بیهقی در واقع به نوعی ملتقا و محل دیدار تاریخ و داستان با هم است. سعی میکنه به این اتفاقات تاریخی که میفته رنگ و بوی داستانی بده. عناصر داستان رو، روایت رو بیهقی به خوبی میشناسه، اون رو میاره انجام میده. و مسئله بعدی که خیلی مهمه، مسئله واقعیت بودن روایات بیحق است. بیحقی سعی میکنه اون چیزی که در سیاست ایران اتفاق میفته، در اون زمان اتفاق میفته، مثل یک دوربین فیلم برداری ازش فیلم بگیره. یک جاهایی ما بیحقی رو نمیبینیم که خودش بیاد دخالت بکنه، خط بده، حرفی بزنه، تحلیل بکنه، روایت رو بیکم و کاست تعریف میکنه، بعد آخرش میگه خواننده باید از این عبرت بگیره.
به عنوان یک ناظر فقط حکایت رو بله. روایت میکنه. بله،
یک ناظر بسیار بسیار
منصف. بله،
از حرفایی که بیحقی لابلای تاریخش میزنه نشون میده که این سالها بوده میخواسته این کار رو انجام بده، تعمدی داشته. یعنی دقیقاً از دوره محمود غزنوی یادداشت تهیه کرده و میدونید که این چیزی که بیحقی تهیه کرده 30 جلده.
بله،
و از این 30 جلد به قول خودش 5 جلدش به ما رسیده، یعنی نزدیک به 1/6. 1/6 که به ما رسیده، 5 جلدش که رسیده، این همه ما اطلاعات درجه اول از دربار غزنویان داریم. و چون این بخشی که به ما رسیده بخشی است که درباره پادشاهی مسعود غزنوی است، به تاریخ بیهقی این بخشش معروف شده به تاریخ مسعودی.
من.
ولی در واقع این تمام تاریخ دوره غزنویان بوده که متاسفانه در تاریخ مفقود شده. و بیهقی خیلی اشاره میکنه که یک سری یادداشت‌های من رو در همون زمان قبل از زندان رفتنش میگه از بین بردن، و اون یادداشت‌ها رو در واقع برگ‌های آسمانی میدونه، با تعبیر این چنین ازش نام میبره، ولی بعد میرسه تمام بکنه و در طول تاریخ اینها از بین رفته و اون چیزی که به ما رسیده، باز هم میگم در جهان اسلام این نوع تاریخ نویسی واقعا بی نظیره.
بله، خب اگر اجازه بدین فرصتی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه، در خدمت شنوندگان خواهیم بود. در این برنامه درباره تاریخ بیهقی صحبت میکنیم و ویژگی های این اثر سترگ و ماندگار. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید که حدود 30 جلد بوده این اثر بزرگ و حدود 6 جلدش به دست ما رسیده. خب ادب دوستانی که در طول تاریخ و علاقه‌مندان و ادبا پیگیر این بودن که آیا نسخه های دیگر رو جستجو کنن در کشورهای دیگه، شاید جای دیگه باشه، خب چون که جنگ های زیادی اتفاق افتاده، شاید کتابخونه هایی که به سرقت برده شده، شاید این اثر اونجا پیدا می شده، آیا این تلاش شده یا نه؟
عرض کنم خدمتون، خیلی متاسفانه تا کنون که همچین اتفاقی نیفتاده. تمام نسخه هایی که از بیهقی هست غالبا از قرن 10 به بعد هست، یعنی نزدیک 500 سال 400 خورده سال بعد از
بله.
نوشتن تاریخ بیهقیه. قبل از قرن 10 ما یه نسخه داریم، اونا همه ناقصه. و مشکلی که، یعنی چیزی که اینجا پیش میاد، مشخص میشه که قدمای ما زیاد به تاریخ بیهقی اهمیتی نمیدادن.
دلیلش چی بوده آقای دکتر؟
حالا عرض میکنم خدمتون. یکی از چیزهایی که ما میبینیم، مثلا میبینیم که تاریخ بیهق، در تاریخ بیهق که همشهری بیهقی ابن فندق مینویسه، ایشون میگه من تاریخ بیهقی رو مثلا خوندم و مشخصه، مثلا با اسمهای مثلا فرض بفرمید مقامات محمودی و مخصوصا تاریخ یمینی از این اسم میبرن، همون بخش هایی که مفقود شده، نشون میده که این رو خونده ابن فندق، اسم میبره ازش. بعد جلوتر میبینیم اوفری خونده.
پس تا اون دوران هم بوده این آثار؟
بله، بوده. اهل تاریخ اونهایی که اهل بودن میدونستن چه کیمیاییست این تاریخ بیهقی خوندنش. ولی بعد مثلا تاریخ رشیدی و اینها میبینیم خبری از تاریخ بیهقی نیست، اشاره نکردن. خود بیهقی در تاریخش یک جایی یک حرف میزنه، میگه که من سعی کردم تاریخم بر مبنای واقعیت باشه و نیام داستانهای تخیلی، در واقع میگه خرافه هایی که مردم عامی دوست دارن از اونها صحبت کنم، که بگم فلانجا در فلان جزیره 50 تا قول بودن فلان. خودش مثال میزنه که مثل کتابایی که یه بارم معرفی کردیم، عجایب نامه ها، میگه من از اینجور چیزها نمیخوام بنویسم، من واقعیت رو میخوام بنویسم. و اونجا به نوعی اشاره میکنه که بله، این تاریخ من شاید خیلی از مردم نپسندنش
و به مزاقشون خوش نیاد.
خوش نیاد، بله. بله. روایت های بیهقی روایت های کوتاهی نیست، روایت های بلندیه، نثر بسیار دلنشینی داره و برخواسته از واقعیت هست. و نمیدونم دیگه دلیل دیگه، آیا دلایل سیاسی تاریخی هم میتونیم براش در نظر بگیریم که آیا خواستن این دیده نشه این کتاب. ولی از قرن دهم به بعد میبینیم اهمیتی به نسخه ها همه مال قرن دهم به بعد. در تقسیم بندی نسخه هم که مرحوم دکتر فیاض خیلی زحمت کشیدن سر تاریخ بیهقی و در واقع تاریخ بیهقی رو زنده کردن، مرحوم دکتر فیاض معتقدن که نسخه های تاریخ بیهقی در واقع دو شکل نسخه است، یک سری نسخه های ایرانیه، یک سری نسخه های هندیه، ولی اینا همه دیگه از قرن نو به پایین تر نمیاد و همه هم متاسفانه اون بخش اول و آخرش افتاده، فقط بخش مسعود هست. ولی غالبا اینجوری، چون در تاریخ هیچ وقتی چیزی از بین نمیره، من امیدوارم و مطمئنم که یک روزی یک جایی در حاشیه کتابی به یه شکلی ما از این کار بیهقی با خبر میشیم. اگر هم همچی چیزی پیدا نشه، باز بیهقی با این بخشش که باقی مونده کار بزرگی رو برای ما کرده، به ویژه این که ما در تاریخ نویسی کار بیهقی نشون میده که ایرانیان در تاریخ نویسی کاری رو انجام دادن که شاید 5-6 قرن بعد اروپا به اون رسید. اون رو عرض میکنم که اون ویژگی های تاریخ نویسی بیهقیه، یعنی بیهقی در واقع از دنیای جدیدی که بعدها و وجود میاد 400 الی 500 سال جلوتره، چون چیزهایی رو رعایت میکنه، قوانینی رو برای تاریخ نگاریش وضع میکنه که این قوانین بعداً قوانین دنیای جدید در تاریخ نویسی میشه و تاریخ نویسی جدید این قوانین رو در واقع به کار میگیرن و بعد ببینن که 500 سال قبل از اونها در ایران یک دبیر دیوان رسالتی چون این کار بزرگی کرده. اون چیزهایی که ابن خلدون در مقدمه ابن خلدون شرایطی رو که برای تاریخ نویسی قید میکنه و در واقع فلسفه تاریخ نویسی، اینها رو ما در تاریخ بیهقی میبینیم.
بله. خب آقای دکتر، در حال حاضر شما اشاره کردید به تقسیم بندی نسخه ها. الان بهترین نسخه ای که در دسترس ما ایرانیان هست، میتونید به کدوم نسخه اشاره
کنید؟ نسخه هایی که هست در واقع همشون نمیتونیم بگیم کدوم یکی بهتره. اون چند تا نسخه ای رو که مرحوم فیاض، دکتر فیاض بهشون در واقع اشراف داشتن، یک چند نسخه ای رو در واقع نسخه اساس قرار میدن. باز دوباره حول و حوش همونها جدیدن نسخه های دیگه ای رو استاد دکتر یاحقی و جناب آقای سیدین پیدا کردن و باز بر مبنای اون تصحیح کردن.
بله.
ولی مثل فرض بفرمایید مثل شاهنامه نیست که مثلا نسخه بریتیشی داشته باشه، قدیمی تر باشه، کامل باشه. اینها این دیگه کار تصحیح رو خیلی دشوار میکنه.
ممنونیم آقای دکتر، خواهشات بسیار خوبی بود. از تاریخ بیهقی هرچه بگیم باز هم کم خواهد بود. انشاءالله که قولی که از شما میگیریم، انشاءالله در برنامه دیگر با ادامه همین مبحث در خدمت دوستداران شعر و ادب فارسی باشیم و درباره این اثر بسیار خواندنی و ماندگار بیشتر صحبت کنیم. کلام پایانی اگر دارید بشنویم و با شنوندگان خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما تاریخ بیهقی رو، من توصیه‌ام به دوستان اینه که این کتاب رو که خوشبختانه به خاطر مسائل آموزشی که و گسترش دانشگاه‌ها در دهه 50 60 و 70 شمسی گزیده‌های زیادی از تاریخ بیهقی منتشر شده با شرح و توضیح و اینها، و هر کدوم از این بزرگوارانی که گزیده‌ای درست کردند با ذوق و سلیقه و سابقه تدریس خودشون و پیوندشون با تاریخ بیهقی جاهایی رو از تاریخ بیهقی آوردن که خواندنی است. تاریخ بیهقی هم ادبیات، هم برای کسانی که میخوان رو زبان فارسی مسلط بشن یکی از بهترین متون خواندنیه، هم کسی که میخواد تاریخ رو بشناسه، و میدونید که هر کسانی که تاریخ رو در واقع بخوانند و بشناسند بهتر و راحتتر با حوادث جهان کنار میان. هر چیزی که شما بخواید در تاریخ بیهقی هست، چون تاریخ انسان هاست.
سپاسگزارم از شما. به پایان کیمیای کلمات رسیدیم. آقای دکتر، ممنونیم از همراهی شما، همینطور از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم به خاطر همراهی گرمتون. به پایان این نوبت از کیمیای کلمات رسیدیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، جمع آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم.